ساعت 13 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کاخ سفید واشنگتن می گوید گزارش سنای آمریکا اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است. در پی مرگ یک وزیر فلسطینی سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شدند. مجله آمریکایی تایم کادر پزشکی مبارزان با ابولا را به عنوان شخصیت سال 2014 معرفی کرد. درود شنونده گرامی. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش سنای آمریکا درباره شیوه های خشن و شکنجه متهمان تروریستی اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت حتی اگر چنانچه مقامات CIA گفتند این شیوه ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد، باز نباید به کار گرفته می شدند، چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است. به گفته او، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نگران آن است که این شیوه های بازجویی اعتبار اخلاقی آمریکا در سراسر جهان را خدشه‌دار کرده است. سنای آمریکا در گزارش خود سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA را متهم کرده که در سالهای 2002 تا 2006 میلادی شیوه های بازجویی بسیار خشنی را در رابطه با افراد القاعده و سایر زندانیان متهم به تروریسم به کار برده و مقامات کاخ سفید واشنگتن را در این باره گمراه کرده است. در پی مرگ یک وزیر فلسطینی، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، و فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شدند. زیاد ابو عین، یکی از وزیران تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز گذشته در جریان درگیری با سربازان اسرائیلی به حمله قلبی دچار شد و درگذشت. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، مرگ زیاد ابو عین را اقدامی وحشیانه خوانده و گفته است که این اقدامات نمیتواند مورد قبول و تحمل باشد. او هشدار داد که تمام گزینه‌ها آماده است. موشه یلعون، وزیر دفاع اسرائیل، ضمن ابراز تأسف از مرگ زیاد ابو عین اعلام کرد که وزارت دفاع اسرائیل در حال بررسی ماجراست. مجله آمریکایی تایم کادر پزشکی و امدادگران در حال مبارزه با بیماری ابولا را به عنوان شخصیت سال 2014 معرفی و از شجاعت و شفقت آنها تجلیل کرده است. شیوع ویروس ابولا در کشورهای غرب آفریقا تا کنون بیش از 6300 قربانی گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابتلای شماری از مردم به تب شدید توأم با خونریزی با سرعت زیاد به شیوع ابولا در لیبریا، گینه و سیرالئون منجر شد. پس از آن نمونه های پراکنده ابتلا به ابولا در نیجریه و مالی و بعد هم در اسپانیا، آلمان و آمریکا گزارش شده است. نانسی گیب، سردبیر مجله تایم، با اعلام نام شخصیت های سال نوشت: بقیه دنیا می تواند شبها با آسودگی بخوابد چون گروهی از مردان و زنان ایستادند و با این بیماری مبارزه می کنند و به پاس تلاش خستگی ناپذیر، شجاعت و عطوفت این افراد برای به خطر انداختن جانشان و فداکاری آنها، مبارزان با ابولا شخصیت سال 2014 هستند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا و نگاهی به تحولات اقتصادی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا همراه شما هستم در این مجله اقتصادی. با من همراه باشید. این مجله اقتصادی رو مثل همیشه با مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان در هفته جاری آغاز می‌کنیم و با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شیم.
لابلای یادداشت‌ها.
به باور حسن خوشپور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، بودجه سال 94 به لحاظ ارقام کلان تفاوت عمده‌ای نسبت به بودجه 93 ندارد و در وضعیت انقباضی است. این مدیر ارشد پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، در بیان ویژگی های لایحه بودجه سال آینده به رشد 4% رقم کلی آن نسبت به بودجه امسال اشاره کرده و تصریح کرده است که نسبت بودجه شرکت های دولتی همانند سالهای قبل بالا بوده و بالغ بر 71% از کل بودجه کشور را شامل می شود. به نوشته آقای خوشپور، این سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه به معنای آن است که هنوز تصدی‌های دولتی نقش قابل توجهی در بودجه دارند. عدد دیگری که در لایحه بودجه سال آینده توجه مدیرکل پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به خود جلب کرده، بودجه عمومی دولت است که به نوشته آقای خوشپور سهم قابل توجهی در بودجه ندارد و 20% از کل بودجه به این بخش اختصاص یافته و از این سهم 20% فقط 28% مربوط به عملیات سرمایه گذاری دولت است. آقای خوشپور در ادامه یادداشت خود می نویسد که همچنان در بودجه سال آینده مالیات سهم تعیین کننده ای ندارد. این کارشناس ارشد مدیریت مالی و بودجه ریزی رقم 72 دلاری برآورد شده برای قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را خوشبینانه دانسته و نوشته است: کماکان درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به میزان 1,000,000 بشکه در روز است. به نوشته حسن خوشپور، افزایش 14% حقوق کارمندان در سال آینده با توجه به نرخ 20% تورم به مفهوم از دست دادن بخشی از درآمد کارکنان دولت خواهد بود. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در یادداشتی که روزنامه تعادل آن را به چاپ رسانده، از نظر مساعد نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده خبر داده است. به نوشته این نماینده مجلس، به نظر می رسد کلیات بودجه مشکل خاصی نداشته باشد و نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. آقای کاتب از افزایش بودجه عمرانی و کاهش هزینه‌ها به عنوان اتفاق مثبت در بودجه سال آینده یاد کرده که به نوشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌تواند دولت را در اجرای طرح‌های زیربنایی کمک کند. غلامرضا کاتب اتکا به درآمدهای نفتی را از اصلی ترین مباحث لایحه بودجه سال 94 عنوان کرده است که البته به نوشته او می توان نسبت به تحقق کامل درآمدهای نفتی در سال آینده امیدوار بود.
یک عدد، یک تحلیل.
صبح روز یک شنبه 16 آذر ماه نخستین فرصت دولت پس از اتمام مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال آینده بود که با این جمله پایانی حسن روحانی، دولت بودجه سال آینده خود را به مجلس ارائه کرد.
خب ما بودجه سال آینده رو رسما تقدیم مجلس شورای شد.
لوایح بودجه سالانه نقشه راه اقتصادها برای حرکت آنها در سال آینده هستند. این نقشه راه‌ها در اقتصادهای همچون اقتصاد ایران اهمیتی فزاینده می‌یابد، چرا که سهم 80% دولت در اقتصاد آن را به بزرگترین کارفرمای اقتصاد تبدیل می‌کند که دخل و خرجش تمام اقتصاد را متأثر می‌سازد. از این رو فهمیدن اینکه لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال رشدی فقط کمی بیش از 4% را تجربه کرده به معنای انقباضی بودن این بودجه است. لایحه بودجه سال آینده رقمی معادل 837,000 میلیارد تومان را بر پیشانی دارد. 596,000 میلیارد تومان از این رقم کلی بودجه شرکت‌های دولتی است و 267,000 میلیارد تومان از آن بودجه عمومی ایران در سال آینده است که با رشدی کمتر از 14% مواجه بوده است. در این میان بودجه جاری با رشدی بیش از 11% به 166,000 میلیارد تومان رسیده است و بودجه‌های عمرانی که به نوعی از حال و هوای رونق ساخت و ساز در سال آینده خبر می‌دهند، در لایحه سال آینده نسبت به رقم بودجه عمرانی امسال حدود 16% رشد داشته و به حدود 48,000 میلیارد تومان رسیده است. کاهش قیمت نفت، وضعیت مالی دولت و عزم بودجه نویسان دولت 11 برای حرکت بر ویژگی‌هایی که حسن روحانی در مجلس با آنها اشاره کرد، بودجه‌ای به گفته رئیس جمهوری ایران محتاطانه، متوازن و بدون کسری رقم زد.
مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. این انضباط سه وجه اساسی دارد: شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی.
محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در تلویزیون دولتی ایران، تصریح کرده که دولت چاره‌ای جز انتخاب چنین راهی نداشته است، چرا که دیگر به گفته او قرار نیست درآمدی 700 یا 800 میلیارد دلاری همچون دوران محمود احمدی نژاد به اقتصاد ایران سرازیر شود.
منابعی هم که در اختیار دولت هست، همه مردم خوبمون میدونن که این منابع محدود شده نسبت به سال جاری. اینجاست که ما نیازمند به تدبیر هستیم، به تخصیص بهینه منابع هستیم. ما اون روزهایی رو سپری نمی کنیم که 700 یا 800 میلیارد دلار تو اقتصاد ایران اومد. الان باید با چیزی حدود 24 میلیارد دلار کشور رو اداره بکنیم.
مهمترین ارقام بودجه برای رسانه‌ها و آنها که جزئیات بودجه را با دقت کمتری دنبال می‌کنند، عدد برابری دلار و پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت در بودجه است که یکی با افزایش 7.5% از 2650 تومان به 2850 تومان برای هر دلار تغییر یافته و دیگری یعنی عدد در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت با کاهشی 28% به رقم 72 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمتی که بسیاری بر این باورند که شاید سال آینده و با کاهش مستمر قیمت نفت محقق نشود و گرفتاری هایی برای دولت رقم بزند. البته سهم درآمدهای نفتی از کل منابع دولت در بودجه سال آینده به 31% کاهش یافته است. این رقم در سالهای گذشته به طور متوسط 45% بود. هرچند که شاید دولت چاره‌ای جز این نداشت که وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. واقعیتی که آقای نوبخت، معاون حسن روحانی، نیز بر آن اعتراف می‌کند.
یعنی ما هم برای کمتر می‌توانیم با مکانیزم تخصیص مدیریت بکنیم، تخصیص‌ها رو به همین نسبت کمتر بدیم. البته اینطور نیست که ما همه رو یکسان کم بکنیم.
دولت در بودجه سال آینده رقم 24 میلیارد دلار را در برابر درآمدهای نفتی قید کرده است. رقمی که نسبت به درآمدهای نفتی امسال که 27.5 میلیارد دلار بود کاهش نشان می‌دهد. حسن روحانی راه و روش‌های پیش روی دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را اینگونه توضیح داده است:
کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد. ما برای مدیریت این موضوع سه راه کار را در پیش گرفتیم: یک، کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت; دو، افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت; سه، استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی.
اما با اینکه دولتی‌ها از کاهش وابستگی به نفت سخن می‌گویند، در این حال از مجلس اجازه خواستند تا میزان واریزی به صندوق توسعه ملی را از 34% درآمدهای نفتی به 20% کاهش دهد که به معنای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی است و با ادعای تلاش برای کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده مغایرت دارد. آنطور که حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس تاکید کرده، دولت همچنان کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود دارد، به طوری که او رسیدن این رقم تا پایان امسال به سطحی پایین‌تر از 20% را وعده داد.
پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه کمتر از 20% باشد.
با احتساب این وعده رئیس جمهوری ایران، شاید افزایش 14% دستمزد و حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده بتواند قدرت خرید آنها را در حد امسال ثابت نگاه دارد. آقای نوبخت در توضیح افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده کمتر از نرخ تورم در برنامه‌ای تلویزیونی چنین گفته است:
اون رو ما همچنان هدف مهار تورم رو تو بودجه سال 94 داریم دنبال می‌کنیم. ما تورممون ان شاء الله سال آینده کمتر از 14% خواهد بود و همجد برای اینکه قدرت خرید کارکنان دولت حفظ بشه، 14% هم در همین دوران کمپولی باید بگیم. وظیفه‌مون رو نسبت به اونا انجام خواهیم داد. البته دلمون می‌خواد 100% اضافه بکنیم، اما نداریم، امکانمون نیست.
مقایسه افزایش بودجه وزارتخانه‌های دولتی نیز از دیگر نشانه‌های هدف‌گذاری دولت در سال آینده است. اگر بخواهیم بر اساس این نشانه نقشه راه سال آینده را پیش بینی کنیم، افزایش حدود 71% بودجه وزارت بهداشت و رشد بیش از 50% بودجه وزارت ورزش و جوانان نشانه‌هایی از توجه و اولویت گذاری های دولت برای حوزه های کاری این دو وزارتخانه است. در هفته و برنامه‌های آتی، همگام با بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس و صحنه علنی، باز هم از لایحه بودجه سال آینده و آنطور که اقتصادی‌ها می‌گویند نقشه راه اقتصاد در سال آینده با شما سخن خواهم گفت. از اینکه تا پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.